مأمور بود که امام را در این سفر همراهی کند. به دستور مأمون در اثنای سفر گزارش‌هایی نیز از سیره و منش حضرت برای وی می‌فرستاد. به گفته شیخ صدوق، ابن ابی ضحاک نقل کرده چون به پایان سفر رسید و امام در خراسان رحل اقامت افکند، مأمون روزی مرا خواند و از سیره عبادی ابوالحسن علی ابن موسر رضا از من پرسید. گفتم به خدا سوگند کسی را در پرهیزگاری و کثرت ذکر خدا و شدت خوف از حق تعالی مانند او ندیدم. چون صبح می شد نماز صبح را ادا می کرد و بعد از سلام نماز در مصلای خود می نشست، تحلیل و تکبیر می گفت و صلوات بر حضرت رسول و اولاد او می فرستاد تا آفتاب طلوع می کرد. سپس به سجده می رفت. سجده را چنان طول می داد تا روز براید. آنگاه سر از سجده بر می داشت و با مردم سخن می گفت و تا نزدیکی زوال آفتاب با آنان بود. پس از آن تجدید وضو کرده به محل اقامه نماز می رفت و 6 رکعت نافله ظهر به جا می آورد. چون فارغ می شد اذان نماز ظهر می گفت. ابن ابی ضحاک می گوید مأمون را دیدم که سخنان من برایش چندان خوشایند نیست. کمی سکوت کردم تا ببینم باز میل شنیدن دارد یا نه. کمی گذشت، مأمون رو به من کرد و گفت از آن چه گفتی چیزی مانده؟ گفتم آری. گفت بگو. ادامه دادم علی ابن موسی در هر شهری که قصد اقامت 10 روزه داشتیم روزها روزه می گرفت و شبها پس از نماز افطار می کرد. هرگز ندیدم نافله نمازهای مغرب و نماز شب و شفع و وتر و نماز صبح را ترک کند. صلوات زیاد می فرستاد و قرآن را بسیار تلاوت می نمود و هرگاه به آیه می رسید که در آن ذکر بهشت یا دوزخ شده بود از خدا بهشت را درخواست می کرد. هرگاه هم آیه های یا ایها الذین آمنو را قرائت می کرد آهسته می گفت لبیک اللهم لبیک. چون سخنم به اینجا رسید مأمون گفت بلی ابن ابی ضحاک، علی ابن موسی بهترین اهل زمین و اعلم و اعبد آنهاست، ولی این مطلب را به کسی مگو چون نمی خواهم فضل وی ظاهر شود مگر بر زبان من. سلام علی آل طه و
یاسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم به 3888 پیامک ارسال میکنید. متشکرم ازتون آقای موسویان از مشهد مقدس که همین دور اطراف دارید صدای ما رو میشنوید. ممنونم که همراهمون هستید. باز هم برم سراغ پیامکاتون. آیا عباس سرتیپ زاده از شنونده های رادیو معارف که راننده هم هستن، نشن از اتوبان کاشان قم همراهمون هستن. متشکرم ازتون. حتما دوستان من اینجا نائب الزیاره شما خواهند بود. نشن یا امام رضا 10 سال نتونستم بیام پابوست، به طلب ما رو. یا حضرت رضا، این پیامک رو خوندم که انشالله خودتون به هدف اجابت برسونید دیگه، این خواسته شنونده عزیز و ارجمندمون رو. نوشتند اگه میشه از طرف من، خانم طالبی و پدر مرحومم اسماعیل طالبی، فرزند حسن که زائر امام رضا هم بودن و همون مشهد هم فوت کردن، زیارت نیابتی به جا بیارید. انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. آقای سید مهدی قریشی از ابرکو، از شما هم بسیار ممنونم و انشاءالله که ثواب این زیارت نیابتی ما برسه به مادر بزرگوارتون که فرمودید. انشاءالله دوستان من نائب زیاره هستند. نوشتن که یا امام رضا دلم تنگ بدجور، 2 سال هست با بوستون نیومدم. جان جوادت دستم و بگیر، تنهام نذار، هیچ کس جز خدا و شما اهل بیت ندارم. ما محتاج دعای شما هستیم هموطن بزرگوارم. و خیلی از پیامک‌های دیگه که لطف میکنید به 3888 برای ما ارسال میفرمایید. همچنان تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه یک آسمان ارادت رو. و در این برنامه میزبان حجت الاسلام سید مجتبی سید سلیمانی هستیم. آقای سید سلیمانی در خدمتیم.
آقای محمدی، ما یه آیه ای رو خوندیم، این آیه میتونه انرژی مثبت بده. بله. یه ادم میتونند ناامید شن. چرا؟
چرا؟
میگن که بابا تبعیت، ما خیلی جاها خوبی مقدار خلاصه تو خاکی رفتیم. بله. پس چی میشه؟ نکنه حبمون به کار نگاه. من یه مژده ای بدم، نگاه کنید، این حب قرار نیست به هر کس بدن و ندادن.
درست.
این حب یک ذهبه، یک طلاعه، به هر کسی ندادن. یعنی زمینه ایجاد شده، تو شیر پاکی خوردی، اونی که حلال زادگی مقدمه شده توی عبودیتش، توی مسیری که خدا این لیاقت رو بهش داده، حب به این خانواده رو پیدا کنه. یعنی همینی که دلت پر میزنه برای امام رضا، اینها تمام اون ظرفیتایی خدا به چیکار کرده؟ محبت کرده. خب شما یه طلایی دارید، شمش طلاست، باید برقش بدید. شما شروع میکنید روی این کار کردن، اون موقع این طلای 28 عیار میشه شاکار، این طلای 21 عیار میشه شاکار. ناکنید اهل بیت طریق رو ما دارن میگن. نکته خاص و ویژش اینه، اگر من و شما ادعای محبت کردیم، بیمایه فطیره. ما این چند شب قراره در باب اصل این آیه و پیرامون آیه صحبت بکنیم. امشب در باب معنا مفهومش صحبت کردیم، شأن نزولش صحبت کردیم، کفایت این آیه در باب محبت صحبت کردیم، فردا شب پس از داد و آثار و برکاتش صحبت میکنیم. اما یه نکته ای رو من اینجا عرض کنم. انقدر بدانید که روز قیامت روزیه یعما یعظ الظالم علی یدی یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. یه ساعتی میشه مردم میزنن تو سرشون، دست خودشونو گاز میگیرن، میگن ای کاش ما به اندازه این که اسم بچه‌مون رو بذاریم محمد صلوات الله سلام علیه، به اون مقدار من یه راهی پیدا میکردم به پیغمبر بگم آقا من شما رو دوست داشتم. نکنید پس این دوست داشتنه باید یک اثری داشته باشه، یه تبعیتی دوش باشه. یعنی غالب یه حد اقلیش اینه. بله. من یه راهی برای خودم و اهل بیت چیکار کنم؟ باز کنم. اینی که شما تو برنامه‌تون، تو فواصل برنامه من دیدم، حتی تو رادیو زیارت یه تایمایی رو سلام میدن به امام رضا. بله. اینی که تو رادیو معارف ما می‌بینیم ساعت 8 توسلات ویژه. اینی که شما شنوندهای خوب رادیو معارف با امامتون همراه میشید و برای اتصال و عرض ارادت ساعاتی لحظاتی رو می‌ذارید، اینها مقدمه کماله، مقدمه است برای فیض. چرا؟ چون حل الدین الا الحب بل بغض. اون حبه که سبب میشه. یه شخص اومد به خدمت وجود نازنین حضرت صادق، فرمود آقا من اسم بچم و دخترم گذاشتم فاطمه. حضرت فرمود ای والله آفرین به شما، حل الدین الا الحب بل بغض. تو کار شاکاری کردی، نام بچت رو به خاطر حب ما اهل بیت گذاشتی فاطمه.
درسته.
این یعنی چی؟ یعنی از یک نامگذاری شروع میشه تا سبک زندگی، قدم به قدم ما انشاءالله خدا توفیق بده زندگیمون بشه همرنگ اهل بیت. وقتی همرنگ اهل بیت شد، شدی رنگ خدا. رنگ خدا که شد دیگه اینقدر کدورت و خدای نکرده مشکلات نیست، اون موقع زندگی زیبایی خواهیم داشت به برکت حضرت رضا انشاءالله.
انشاءالله. یه جاهایی هم اگه لغزیدیم، یه جاهایی هم اگر موقع صیقل خوردن این سنگ طلا که تبدیلش کنیم به شمش، چکشه خورد روی دستمون، یه جای این سوهانه کشیده شد روی بخشی از دستمون، بازم متوسل میشیم به خودشون دیگه. یعنی اون تبعیت اینجا هم به دادمون میرسه انشالله.
قطعا همینطوره و انشالله خدا توفیق بده ما اوقات به خیر بشیم. آقای محمدی خیلی ها بودن تا یه جاهای خوبی رفتن، اما یوهوی خودشون رو دیدن زمین خوردن. انشالله که امام رضا دستگیری بکنه از هممون.
انشالله. الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام سید مجتبی سید سلیمانی که در برنامه حضور دارین. فردا و پس فردا هم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود، از کلامتون بهره میبرین.
سلامت باشین،
ارادتمندم. خداحافظ شما و ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که یک آسمان ارادت رو از حرم مطهر امام رضا علیه السلام میشنوید. از همتون التماس دعا دارم با ما باشید. بر همه شما هم وطنان عزیز و عجمن مبارک باشه. خیلی وقت از آقا رضا و آقا میثم خبری نداریم. من این چند دقیقه رو در اختیار دوستان عزیزم میگذارم که در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هستن و از اونجا صداشون رو شما هم وطنان عزیز و عجمن هم میتونید بشنوید. آقای ملایی، آقای مسرور، ما در خدمتیم.
آقا سلام علیکم.
علیکم و سلام و رحمت الله.
ارادت داریم آقای محمدی.
کوچیک شما، حال شما خوبه؟
من سلام میکنم خدمت شما.
بنده هم سلام میکنم. ارادتمندم. خوبید شما ان شاء الله؟
زنده باشید. آقای سید سلیمانی سلام. آقا شب شما بخیر، مبارک باشه این ایام.
من از طرف آقای سید سلیمانی جواب شما رو میدم. سلام علیکم و رحمت الله بر شما هم مبارک باشه. آقای سید سلیمانی رفت. الان احتمالاً پایین هم دیگه رو ببینیدشون.
بسیار خیلی خوب. آقای محمدی گفت صحنت مدینه، مکه، نجف، کربلای ماساری، تمام هستی ما مشهد الرضا.
بحبه.
اینجا صحن پیامبر اعظم حرم حضرت رضا سلام الله علیه ما هست و خیلی هم خوش میگذره به ما. هم هوا خوبه، هم فضا خوبه، هم شرایط بسیار بسیار ایدئاله و دیدن چهره های مردم هم دعا میکنن مناجات و زیارت، هم تبسم و لبخند و شادمانه هاشون رو با هم دیگه تقسیم میکنن، فوق العاده. من آقا بیستم که جامون خوبه، خلاصه ان شاء الله جا شما خوب باشه.
آقا ما خوبه، جان
محمدی،
جانم
شنوندگان رادیو زیارت و رادیو معارف، الان از طریق این برنامه اومدن در حرم امام رضا علیه السلام روبروی من و آقای مولایی، هم فرشای حرم و هم مناره ها و گنبد مصلای حرم امام رضا علیه السلام. من یاد این یک بیت چه رفتن آقای محمدی مولایی، از کیمیای فرش حرم خیر دیده این سنگ آمدیم و موقع رفتن تلاش. و خوش به حال اونهایی که تو اون لحظه ها دلشون جنسی از جنس تلاش و گره خورده است به پنجر فولاد و مصدقهای ظریف حرم حضرت رضا علیه السلام. من وقتتون رو نگیرم، عزیز اینجا آماده است که قرار چند دقیقه باهاتون صحبت کنم.
بهتر بگیم عزیزانی.
بله بله. آره آره,
آره. آقا شما خداحافظی کردید با ملت، فکر کنم درسته؟ سلام علیکم.
سلام دادم خود ان شاء الله.
خیلی مخلصیم، قسمت باشه ببینیم آقای سید سلیمانی رو تو جمعیت هم باشه ببینید.
البته چیز گفتم، منم خوشحال شدم
ممنونم.
هم نام امام رضا هستی، هم الحمدلله خوش رزقی تو عراق.
تشکر شما هست، ارادت داریم. خیلی ممنونم آقا سید سلیمانی. من سلام کردم آخه جواد جواب داد. شما نگو خداحافظی کرده بودید. الان قسمت شد دیدیم.
سلامت.
چلا همیشه شاد باشی. ما هم دعا کنیم. میمونید یا میرید؟
ما با شما
یا علی. خب آقا میثم بریم سراغ رفقا.
بریم آقا.
به نظرم اول ببینیم معرفی کنن.
بله اگه طرف آره.
از اینجا آقا ترتیب قد مثلا دیه ما.
بله.
آره. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام. مزید.
به به به. خوش اومدید آقا.
مزید ششون.
زنده باشید. ایشون. سلام، شب شما بخیر.
سلام، من محمد کوه.
بلندتر یه بار دیگه.
سلام، من محمد کمیل هستم از یزد.
آقا محمد کمیل از یزد.
آقا محمد کمیل از یزد. هم نام من هستم. آقا من هم محمد میثم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر. امین هستم از شهر اخترزا، شهر مقدس
قم. ای جانم چه پل قشنگی خوردم شهر
نهدا.
خب
مقدس و یزد و قم.
آره بریم شهر خطاب و باقلوا. با شما
بریم. آقا خودتون رو برای ما کامل معرفی کنید.
من کیچی به شما مسجد جان صفا.
آقا مسجد، آقا چندمین دفعه است میان حرم امام رضا؟
زیاد اومدم. دو سه سالی بود که نیومدم. سعادت نصیبم شد. خیلی نظر و نیاز کردم امام رضا جواب داد و
گرفتی از آقا. اومدم. منم اومدی تشکر کنم.
من تشکر کنم.
خیلی چه لذتی داره اومدن به حرم امام رضا تو دهه کرامت.
خیلی لذت داره. این هرچی من بگم کسی متوجه نمیشه.
موقعی که داشتی میومدی همسایه، همکار، اطرافیان اطلاع داشتن که داری میای مشهد؟
خانوم و مادر اونا در جریان بودن.
التماس دعایی دادم به
التماس دعا
گفتن. آره الان با کی اومدی؟ دو تایی با هم دیگه. پسر یا آقای مولایی اومدن؟
خب بریم سراغ پسر.
آره بریم.
آقا محمد کمیلی دلو ببینم اسم خوشگلی هم داری. چند سالتونه؟
من 13 سالگی هستم.
تو 11 سالگی سفر چندم مشهده؟
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
ما همراه هستن. دیروز برگ زرین دیگری از انقلاب اسلامی رقم خورد و حضور پررنگ مردم در انتخابات مورد تحلیل اغلب کارشناسان خارجی و داخلی قرار گرفته. ما امشب میخوایم به بررسی این اتفاق بزرگ و ستودنی بپردازیم و ببینیم چه ابعاد داخلی و خارجی رو برای کشور خواهد داشت. امشب میزبان آقای دکتر امیرآبادی هستیم، عضو نماینده مجلس، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، و آقای وکیلی، مدیر مسئول روزنامه ابتکار. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای امیرآبادی. آقای وکیلی خوش آمدید. عرض به حضورتون که آقای امیرآبادی با شما شروع کنم. تو مقدمه هم گفتم واقعا یه شرایط ویژه‌ای بود در کشور که این اتفاقات رقم خورد. می‌خوام به این بپردازم که مردم تو چه برهه‌ای، تو چه زمانی اومدن پای صندوق‌های رأی و مشارکت داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شما و جناب دکتر وکیلی. عرض کنم که خب وضعیت خیلی خاص بود. به هر صورت هم عوامل داخلی هم عوامل بیرونی همه دست دست هم دادن که مشارکت خوبی اتفاق نیفته. خب در عوامل داخلی بحث بیماری کرونا که خب به هر صورت توی این یک سال خورده که به وجود اومده خیلی از اجتماعات ما رو مختل کرده و باعث در صورت حضور مردم تو خیلی از اجتماعات حتی ملی مذهبی ما شده. خب این موضوع انتخابات از این مسئله، از این قاعده مستثنا نبوده و نیست و در صورت همونطور که نظرسنجی نشون میداد بین بالاخره 12-17% نظرسنجی نشون میداد که در مشارکت مؤثر بحث کرونا. نکته دوم، خب تو عوامل داخلی به نظر میرسه که بعضی از احزاب و گروه ها خوب به میدون نیومدن، خیلی دعوت جدی نداشتن. حالا اون بحثش جداست، خیلی تأثیر آنچنانی خیلی نداشت، اما به نظر میرسید که مسئله خود اختلال روز رأی‌گیری تو مشارکت مؤثر بود. خب صبح زود که یک سری صندوق ها آماده رأی‌گیری نبودن، من خودم چندین صندوق رو رفتم سرکشی کردم آنه که هیئت نظارت شوراها بودیم، میدیدم که مردم برگشتن بدون رأی داشتن میرفتن. خب ساعت 9:30 دوباره اختلال توی سیستم به وجود آوردن که حالا مثل این قابل بررسیه، این داره بررسی میکنن. همون موقع دوباره برصورت یه مشکلاتی به وجود اومد که پیش بینی میشه بین 5-8% خود این میتونه توی مشارکت مؤثر باشه، حالا کم و زیاد. ولی برصورت ما گزارش از جاهای مختلف داشتیم، از استانهای مختلف، که حتی بعضا تا 10.5 بعضی صندوق ها پاسخگو نبودن. صندوق شوراها خیلی شهرهای بزرگ الکترونیکی بود، بعضا اختلال داشت و همون باعث شد که بعضا توی ریاست جمهوری هم سوال میکردن حالا بایستید این درست شه اینا. مردم تو صفای زیادی نگه داشتن. خب مردم واقعا خسته بودن. نکته بعدی، عمل کرده دولت در طول این 2-3 سال به ویژه اخیر توی موضوعات معیشت مردم، خود این به نظر میرسه که خیلی مؤثر بود توی به اصطلاح انتخابات امسال مشارکت. بالاخره مردم انتظار نداشتن، یعنی گلای من بودن نسبت به این که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره برن صفهای طولانی با اونم با قیمتهای بسیار بالای مرغ و تخم مرغ اینا وایستن. خب اینم خودش به نظر میرسه که این مشکلات اقتصادی مردم داشتن، بحث گرانی مسکن و معیشت و خیلی از ارزاق و کالاها خودم یه مسئله بود. در بحث خارجی هم خب رسانه‌های خارجی تقریبا در اختیار معاندین و مخالفین نظام بودن که به نوعی اجازه ندن یا مردم رو تشویق می‌کردن که شرکت نکنن. البته خب موفق نشدن. شما دیدید که حتی اون خانمی که خیلی تلاش می‌کرد مردم ایران پای صندوق نیان، بالاخره مادر پدر مادرش حضور پیدا کردن. به نظر میرسه که مردم بیشتر موضوع داخلی به نظر من مهمتر تا موضوع خارجی، کما اینکه حالا موضوع خارجی هم بحث عرضم بزرگ شما رسانه‌های خارجی هم خیلی تلاش کردم، ولی به نظر میرسه که موضوع داخلی چند مورد
به من با توجه به همه این شرایط خیلی پیش بینی میشد که مردم یا خیلی خوابش دیده بودن که خیلی با مشارکت پایین اتفاق بیفته، اما خب خصوصا در دقیقه 90 و اون صفهای شب که بله. طولانی شده اینا فکر میکنم محاسبات کامل به هم زد.
خارجی ها که دنبال کلا تحریم بودن، یعنی اصلا کلا مردم شرکت نکنن و مشارکت خیلی پایین بیارن، که توی این قصه موفق نشدن و مشارکت به نزدیک به نصف رسید. کما اینکه من اعتقاد دارم اگر برگزار کنندگان انتخابات به خصوص آقای وزیر کشور اگر با مسئول اجرایی مجریان انتخابات اگر خوب عمل میکردن، قطعا خیلی وضع بهتر از این میشد. مشارکت بالای 54-55% رقم میخورد. اما عرضم به حضور شما که من فکر میکنم تو این قصه باید بیشتر بحث بشه که چرا این اتفاق در روز انتخابات افتاد تو داخل کشور. چرا؟ چون من تو بحث اینترنت هم همون لحظه که گفتن که مشکل هست تو سراسر کشور، پیگیری که ما کردیم باز از همراه اول که مسئولیت تامین شبکه رو به عهده داشت، سراحتان گفتم ما هیچ مشکلی برای تامین شبکه و اینترنت نداریم، زیر ساختیش مشکل نداره، فقط مشکل اینه که خود سرورهای وزارت کشور درش اختلال به وجود آوردن و خاموش کردن و باعث شده که انتخابات به این صورت رقم بخوره.
آقای وکیلی نظر شما چیه؟ تو چه شرایطی مردم پای صندوق‌ها حاضر شدن و تحلیلتون از حضور مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من تبریک عرض می‌کنم به هر حال این حماسه بزرگ را، به رغم همه این مشکلاتی که مردم داشتن و دارن، هم مشکلات معیشتی مردم که موجب اعتراض طبقات ضعیف هست و مقام اعظم رهبری هم بر این موضوع تأکید داشتن و توجه دادن مسئولین را پیش از انتخابات، و هم مشکل بیماری که فراگیر هست و البته خب بالاخره برای پروتکل هایی که وجود داشت میتونست مانع مهمی باشه بر صف هایی که برای انتخابات شکل بگیره، و هم مشکل تحریم که در بیرون زمین ساز تحریم براندازان هم بود. همه اینها به رغم همه این مقدمات، اما به نظر من دیروز حماسه فراتر از انتظار رخ داد. ماها که با افکار عمومی کار میکنیم کمتر پیش بینیمون روی مثلا تا 40 نهایت 42% به اصطلاح میرسید، اما اینکه مثلا با همه این مشکلات میزان مشارکت رسیده به تقریبا سقف 50% فراتر از انتظار بود. در مضاف بر آنچه که آقای دکتر امیرآبادی فرمودند، مردم ایران در مشارکت هاشون عمدتا یک وجه سلبی دارن. در همه انتخابات ها وجه سلبی مشارکت غالب هست، یا میان برای نی به یکی از طرف مقابل، که در این دور انتخابات این نی به طرف مقابل بسیار کمرنگ بود. ما در همه انتخابات های پیشین شاهد دو قطبی بودیم که این دو قطبی خودش مشارکت ساز بود، هم شوق‌آور بود، شورانگیز بود و هم مشارکت ساز بود. یکی از با یک طرف قطب به اصطلاح قطب حراسی می شد و مردم می اومدن. در همه انتخابات های پیشین این اتفاق افتاد. این تنها انتخاباتی بود به نظر من دو قطبی نشد از این جهت، و به همین جهت ما وجه سلبی علیه یکی از قطبها را در انتخابات نداشتیم. اما پس ما نه به یه طرف به اصطلاح رقابت در این انتخابات نداشتیم، اگه هم داشتیم بسیار کم رنگ بود، اما چند تا نه بزرگ داشتیم به عقیده من. یکی نه به تحریم بود. تحریم ترامپ در طول این سالیان اثرش رو بر زندگی ملت ایران گذاشت، این قابل کتمان نیست، و این تحریم بهانه را داد دست براندازان که از 2 سال پیش بلکه از 3 سال پیش تلاش کنند که ذیل تحریم ترامپی تحریم انتخابات را نتیجه بگیرن. و خوب دیدید هم کمپین های مختلفی تحت عنوان نه به جمهوری اسلامی یا نه به رأی راه انداختن و یا هشتگ های مختلفی تحت عنوان نه به رأی راه انداختن. در داخل هم تقریبا این کمپین ها اثر خودش را گذاشت و یک نوع بازسازی داخلی هم شد و ما در صحنه رقابت های انتخاباتی در این روزهای پایانی شاهد صدای رسای تحریم کننده ها بودیم و این تحریم کننده ها اولین خیانتی که کردن این بود که تلاش کردن قهر کنندگان را به نفع خودشون مصادره کنن. و من الان عرض می کنم که چه مغالطه‌ای داره اتفاق می افته. پس این مشارکت به عقیده من اولین پیامش نه به این تحریم بود، هم تحریم ترامپی که مردم به رغم مشکلات معیشتی که بخشیش محصول تحریم ترامپیه بخشیش هم محصول سوء مدیریت داخلی هست، به رغم این مشکلات و گلایه های معیشتی که به حق هم هست، اما وقتی دیدن که این تحریم پژواک تحریم کنندگان برانداز شده، به عقیده من بزرگترین خدمت را کرد به جمهوری اسلامی. یعنی کمپین های نه به رأی بزرگترین کمک را به رأی کرد. اونا هرگاه صداشون رسا بشه و مردم ببینن که ضد انقلاب براندازان دارن سوار موج میشن و سوار موج نارضایتیشون میشن، نارضایتیشون را کنار میذارن و عکس العمل معکوس نشون میدن. به عبارتی اگر کمپین های نه به رأی راه نمی افتاد، من معتقدم میزان مشارکت کمتر از این عددی بود که اتفاق افتاد. این یک. دومین نهی که در این انتخابات ما شاهدش بودیم نه به برخی از ناکارآمدی های داخلی بود، به عبارتی نه به برخی سیاست های داخلی بود که در این سالیان ما شاهدش بودیم، نه به تصمیم، به تعلل در تصمیم گیری، نه به مشورت ناپذیری در حکمرانی، نه به عدم پاسخگویی به مطالبات روزمین مردم. اینا نگرفتن به عقیده من. اما یه بله هم در دل این نها بود و او این بود که آقای رئیسی شد سنبل اعتراض به سیاست های داخلی، بنابراین شد محور مقبول نهها به سیاست های داخلی، اما شد در بین نامزدها چه معترض به سیاست های داخلی بود، شد تاییدگر سیاست برجامی. مردم به عقیده من تایید آقای رئیسی بر برجام را در سیاست خارجی به دلشون نشست و باعث میزان مشارکتشون شد. من گمانم هست اگر آقای رئیسی موضع رادیکال میگرفت علیه برجام، میزان اولا رأیش کمتر از اینی بود که اتفاق افتاد و تأثیر میذاشت روی سقف مشارکت و مشارکت کمتر از این میشد. این به اصطلاح نهای مشارکت کننده ها بود. اما من برای قهر کنندگان هم برداشتی دارم. برداشتم اینه که قهر کنندگان هم پیامی داشتن. اولا برخلاف هوچیگری براندازان، قهر کننده ها که در این آمار 50% در جامعه ما پای صندوق نیومدن به 1001 دلیل، اگر ما پیام این 50% را نشنویم، ممکنه در دوره های دیگر این 50% که امروز در اعتراض به عملکرد من وکیلی، در اعتراض به عملکرد آقای حسن روحانی، در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در حذف نامزدهایی که مطلوب بخشی از جامعه بود، در اعتراض به این به اصطلاح